ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. پنجشنبه 4 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 26 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم. با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون با شما همراه خواهم بود در این مجله و مهرداد میردامادی در صفحه نخست با تازه‌ترین خبرها اینجاست. از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تاکید بر اینکه بحث برداشتن تحریم‌های اقتصادی ایران در جریان مذاکرات وی در نیویورک به نتیجه‌ای نرسید، اظهار امیدواری کرد که صحبت‌ها در این باره ادامه پیدا کند.
آمریکا پیش شرط رو باید برداره، اون وقت زمینه آماده میشه برای یک شرایط جدید و میشه براش فکر کرد. در این جلساتی هم که در نیویورک داشتیم باز هم این گونه مباحث مطرح بوده. من نمیخوام بگم هیچ وقت این طرح به نتیجه نمیرسه، اما فعلا تو این سفر به نتیجه نرسیده.
رئیس جمهوری اسلامی که در یک نشست خبری در نیویورک شرکت کرده بود همچنین اظهار داشت که به جز فرانسه کشورهای دیگری از جمله ژاپن برای مذاکره ایران با آمریکا تلاش می‌کنند. بنابر اظهار رئیس جمهوری اسلامی، آمریکا اگر تحریم‌ها را بردارد شرایط متفاوت خواهد شد. حسن روحانی در مورد زندانیان دو تابعیتی در ایران گفت: بارها با آمریکا برای آزادی زندانیان صحبت کردیم و گاهی موفق بودیم. ما یک دو تابعیتی آمریکایی لبنانی را آزاد کردیم، اما دولت آمریکا به تعهدش عمل نکرد. او در ادامه افزود در موضوع آزادی متقابل زندانیان، توپ در زمین آمریکاست. رئیس جمهوری ایران در سخنان خود به این موضوع هم اشاره کرد که کشورهای اروپایی هیچ سند و مدرکی درباره دست داشتن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان ارائه ندادند. او اظهار عقیده کرد دولت یمن دارای پهپاد و موشک است، اما اروپایی ها از توان موشکی یمن آگاهی ندارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیشنهادی از آمریکا در مورد تبادل زندانیان دریافت نکرده است. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگاس در پیامی توییتری نوشت: رئیس جمهور روحانی خواهان آن است که جهان به ایران احترام بگذارد. حکومت ایران باید این احترام را کسب کند. آغاز این کار میتواند آزادی گروگانهای آمریکایی و دیگر کشورها باشد. دو تن از بستگان چند زندانی دو تابعیتی در ایران در مقاله‌ای که چهارشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، گروگانگیری را عنصر کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دانسته و آن را محکوم کردند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، و بابک نمازی، پسر باقر و برادر سیامک نمازی، در این مقاله همچنین خواستار آزادی بستگان و نزدیکان خود شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود اعلام کرد ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دست به غنی‌سازی اورانیوم زده است. در گزارش آژانس که خبرگزاری رویترز به نسخه ای از آن دست یافته می‌خوانیم، به تاریخ چهارشنبه 3 مهر ماه برای آژانس به اثبات رسید که تمام زنجیره‌های سانتریفیوژی نصب شده در خطوط 2 و 3 تحقیق و توسعه در حال انباشت یا آماده برای انباشت اورانیوم غنی‌ساز شده بودند. رویترز در گزارش این خبر آورده است که گسترش غنی‌سازی به معنی نقض بیشتر توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام است. ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا قدم به قدم در حال نقض محدودیت‌هایی است که در توافقنامه برجام متعهد به رعایت آن شده است. بر طبق برجام ایران اجازه یافته تنها به انباشت اورانیومی دست بزند که با سانتریفیوژهای نسل IR1 غنی‌سازی شدند. همه طرف‌های برجام از جمله روسیه و چین از تهران خواستند که از نقض بیشتر توافق هسته‌ای اجتناب کند. و محمد بارکیندو دبیر کل اوپک میگوید اقدامات سریع عربستان در احیای تولید و صادرات نفت پس از حمله به آرامکو منجر به کنترل قیمت نفت شده است. آقای بارکیندو روز پنجشنبه در نشستی در قزاقستان اعلام کرد جلسه میان اعضای اوپک برگزار نخواهد شد چرا که عربستان مجدداً تولید خود را از سر گرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله به آگاهی شما خواهد رسید. حسن روحانی میگوید خواست برداشتن تحریم‌ها به نتیجه نرسیده. آیتی سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای ملت چه بود؟
نهایتاً حالا که همه چیز رو جمع می‌بندیم این هست که این سفر یک خوشداشت دل علی خامنه ای و کیهان رو خنک کرد، خیالشون رو راحت کرد که آقای روحانی با ترامپ دیدار نکرد و جز این سفر دیگری برای ملت ایران حداقل تا این لحظه نداشته.
متهمان پرونده سد لفور به تحمل 74 ضربه شلاق در ملأ عام محکوم شدند.
اتفاقاتی که واقعا مستاق فحشانیست میارن در این قالب قرار میدن که بتونن از مجازات های سنگینی که در این فصل از قانون مجازات پیش بینی شده استفاده بکنن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه بحث برداشتن تحریم‌های اقتصادی ایران در جریان مذاکرات او در نیویورک به نتیجه نرسید، اظهار امیدواری کرد که صحبت‌ها در این باره ادامه پیدا کند. همکارم رضا حقیقت نژاد که خبرها در این مورد و همچنین کنفرانس خبری حسن روحانی رو به دقت دنبال کرده، در استودیو در کنار ماست. آقای حقیقت نژاد، روحانی دوباره بر بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرد. این راه حل قبلا بارها مطرح شده و به نتیجه نرسیده. چرا دوباره تکرار میشه؟
ایران در حال حاضر متهمه که با افزایش تنش‌ها و با اون رفتاری که در خاورمیانه داشته و همچنین در رویکردش در سطح بین‌المللی باعث یک نوع بن‌بست در برخی از فرایندهای منطقه‌ای شده و به یک نوعی مشکل گذاری کرده در این حل مسائلی که حتی در زمینه برنامه هسته‌ای وجود داشته. آقای روحانی بارها اومده این رو ارائه داده، این راه حل رو، راه حل‌های دیگه‌ای هم ارائه دادن، مثلا اینکه بیاید به طور دائم بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت بکنید، یا قبلا یه راه حل اروپایی رو دنبال می‌کردن که یه خط اعتباری 15 میلیارد دلاری رو بگیرن و در ازاش برگردن به اجرای کامل برجام. این راه حل‌ها رو مرتب داره تکرار می‌کنه و برایش تأکید می‌کنه که به یک نوعی بگه که ما اهل مشکل گشایی هستیم، ما هم دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و می‌خوایم یه کاری بکنیم که این مشکل حل بشه و اینجوری نیست که ما بخوایم به این ماجرا رو به بن‌بست برسونیم و نخوایم کاری بکنیم. در واقع میشه گفت که با اینکه میدونه بعضن غیر ممکنه ولی احساس میکنه که از نظر تبلیغاتی برای اینکه یک ژست دیپلماتیک و توأم با راه حلی از ایران به نمایش بگذاره مفیده و تکرارش میکنه.
آقای حقیقت نژاد، حسن روحانی از کشورهای اروپایی به تندی انتقاد کرد. رهبر ایران هم آیت الله علی خامنه‌ای هم امروز به تندی از اروپا انتقاد کرد. آیا این به معنای پایان نقش‌آفرینی اروپا خواهد بود؟
واقعیت اینه که چون الان تکیه‌گاهی نداره جمهوری اسلامی برای حل این مشکل، یعنی الان نمیخواد وارد گفتگوی مستقیم با آمریکا بشه، از یه سو کشورهای مثل ژاپن هم که رفتن میانجیگری کردن خیلی سریع اون نقششون به پایان رسید و نشون داد که زوری ندارن برای حل مشکل، کماکان تنها تکیه و امید و اعتباری که دارن در این زمینه دولت‌های اروپایی است و ناچار هستن که در این زمینه جلو برن. خود آقای روحانی هم البته گفت بجز فرانسه مسیرهای دیگه هم دارن تلاش میکنن که این موضوع رو حل بکنن، ولی ما دیدیم که علی‌رغمی که اون تلاش‌های آقای مکرون برای دیدار ترامپ و روحانی به شکست انجام مید، بعدش برای بار دوم دوباره وزیر امور خارجه ایران و فرانسه امروز در نیویورک یه دیدار کوتاهی داشتن که احتمالاً در همین زمینه رایزنی می‌کنن و به نظر میسه که کماکان اون تلاش‌های اروپا ادامه داره. خود رهبر جمهوری اسلامی هم گفتش که رفت و آمد با اروپایی‌ها و ملاقات با اونها معنی نداره، ولی اعتماد نکنید بهشون. به یه نوعی اون هم گفت، به یک نوعی چراغ سبز داشت که حالا هرچند که تند انتقاد کرد، ولی گفت حالا کماکان دنبال اروپایی‌ها برید، شاید به جایی رسیدید.
و در نهایت این که با توجه به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای دیدار ترامپ و حسن روحانی، چه چشم‌اندازی برای تنش‌های بین دو کشور وجود دارد از دیدگاه شما؟
واقعیت اینه که همونجور که آقای مکرون توی اون دیدار کوتاهش به آقای روحانی گفت که این اگر که با آقای ترامپ دیدار نکنید یک فرصتی از دست رفته، الان یک فرصت مهم از دست رفت و با توجه به این جنگ لفظی شدیدی که بین طرفین هم در گرفته، میشه گفت که وضعیت و چشم‌انداز منفی خواهد بود، به خصوص این که الان این قضیه حمله به تاسیسات نفتی عربستان هم اومده مزید بر علت شده و یک بار منفی بیشتری رو تحمیل کرده بر این موضوع. بنابراین یک موضوع که همه برش اتفاق نظر دارن و دربارش نگران هستن این که در این فضایی که داره تنش‌ها منفی هست و رو به افزایش هست، اتفاقات ناگهانی، درگیری‌های تصادفی یا رویدادهایی مثل همین حمله به تاسیسات نفتی عربستان که ماجرای بین ایران و آمریکا به طور مستقیم نبود، اینها میتونه خطر یک درگیری خیلی بزرگی رو به شدت افزایش بده. آقای روحانی هم تو نطقش گفتش که خاورمیانه تو لبه پرتگاس و ممکنه که دچار آتش افروزی بزرگی بشه. بنابراین در کوتاه مدت میشه گفت که چشم‌اندازی که وجود داره منفی هست و تا امیدی نگران کننده تر از قبل.
سپاسگزارم. با رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، شنونده مجله نیمه شب من با پوزش شبانگاهی رادیو فردا هستید. اجازه میخوام که یادآوری کنم که شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. 00420221122112 است. شما میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید و به خاطر داشته باشید که دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. و اما سفر حسن روحانی به نیویورک چه سودی برای مردم ایران داشت؟ مذاکره نکردن رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چه حاصلی داشت؟ و مواضع رهبران ایران علیه آمریکا و اروپا چه مسیری را دنبال خواهد کرد؟ بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
دیدار بین حسن روحانی و دونالد ترامپ در مقر سازمان ملل متحد انجام نشد. هر دو رئیس جمهور سخنرانی‌های انتقادی علیه مواضع یکدیگر در سازمان ملل و دیگر نشست‌ها انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا گفت رفتار ایران تغییر نکند تحریم‌ها تشدید می‌شود. رئیس جمهور ایران هم گفت پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه هست. در این بین مواضع جمهوری اسلامی ایران همان مواضع ماه‌های اخیر بود. هرچند مدیر مسئول روزنامه کیهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، به خاطر مواضع حسن روحانی در نیویورک به او دست مریزاد گفت. اما عدم مذاکره با آمریکا یا تکرار مواضع قبلی چه حاصلی برای مردم در داخل ایران خواهد داشت؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
هیئت ایرانی چند هزار دلار پول بنزین هواپیما خرج سفر داده بود. الان که به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که دستاوردهای این سفر حتی معادل هزینه های اون هم نبود. مشکل شاید فقط روحانی یا دولت روحانی نبود، خطوط قرمز آقای خامنه ای، سرسختی طرف آمریکایی، طرحهای تبلیغاتی، فضای متشنج بین المللی. منتها نهایتا حالا که همه چیز رو جمع میبندیم این هست که این سفر یک حساش دل علی خامنه ای و کیهان رو خنک کرد، خیالشون رو راحت کرد که آقای روحانی با ترامپ دیدار نکرد و جز این سوال دیگری برای ملت ایران حداقل تا این لحظه نداشته.
روز چهارشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به حسن روحانی اصرار کردند که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. رئیس جمهوری فرانسه به حسن روحانی گفت که اگر آمریکا را ترک کنی و با دونالد ترامپ ملاقات نکنی، از دست دادن یک فرصت است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم خطاب به روحانی گفت نباید در لبه استخر بایستی، بلکه باید در آن بپری. آقای روحانی تا این لحظه نه تنها درون آب نپرید، بلکه از دست رفتن فرصتی هم که رئیس جمهور فرانسه از آن یاد می‌کرد، با بازگشت حسن روحانی به تهران معلوم نیست به کدام مسیر برود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
دو طرف، هم آمریکای ترامپ هم حکومت ایران که آقای خامنه ای الان دست بالا رو داره، هیچ کدام هنوز محورهای مشترکی برای گفتگوی که به یه سازش منتهی بشه نرسیدن. نموناش همون سازش با آمریکای اوباما به صلاح حکومت ایران پیدا کرد و خواسته ها خیلی از هم دوره. اون چی که ترامپ از حکومت ایران میخواد فعلا عملی نیست برای ایران و ایران هم تضمینهایی که میخواهد از ترامپ نمیدونه بگیره. ولی مسئله اینجا فشار اقتصادی رو مردم وجود داره و بیشتره، ولی بحث اینه که الان نقش مردم در این معادله درجه دوم پیدا کرده و این به خاطر حتی خروج ترامپ از برجام بوده که کلا جامعه مدنی ایران هم حتی بیشتر تحت فشار قرار داده، ولی فشار اقتصادی رو مردم ادامه خواهد داشت.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، کسی که مدافع سرسخت عدم مذاکره با آمریکاست، روز پنجشنبه در موضع تند در مورد میانجیگری اروپایی ها گفت همه ی حرفایشان پوچ است. اما آیا این موازی تون علیه آمریکا و حتی اروپا مشکلی از مشکلات اقتصادی ایران را حل می کند؟ آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ببینید، آقای روحانی در نیویورک در سخنرانی سازمان ملل گفت که وضعیت اقتصادی ما بهتر شده، نه شاخصهای اقتصادی این رو نشون میده و نه وضعیت زندگی مردم. یعنی شما وقتی که با مردم صحبت میکنید و فشار اصلی که در دوش مردم هستش، آسانی تحمل اونها واقعا در حال از بین رفتن هستش و به نظر من آقای خامنه ای و کلا رهبران ایران بی‌توجه هستند به فشارهایی که داره به مردم وارد میشه، صرفاً با این هدف که خودشون رو تا انتخابات برسونن و اون هم با این امید که آقای ترامپ انتخاب نشه، فرد دیگری که به هر حال اونها بتونن به قول معروف یک حفظ آبرویی کرده باشن و عملاً حالا یا یک برجام دیگر یا یک نکته دیگر که یک موضوع قرارداد دیگری که ایران بتونه خودش رو از این مخمصه نجات بده. وگرنه واقعاً فشارها سنگین و شکننده هستش، اما در ظاهر در تبلیغات و در دستگاه‌های رسانه‌ای و حتی مسئولین چیز دیگری رو دارن بیان میکنن.
با وجود موازی حسن روحانی در مورد آمریکا که حتی مدیر مسئول کیهان به او دست مریضات گفت و آیت الله خامنه‌ای گفت باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد، احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در روزهای اخیر با اشاره به اینکه در ایران برخی آدمهای به گفته اون نادان و جاهل دنبال مذاکره با آمریکا هستند گفت من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. او گفت ما برای روزی کار میکنیم که اینها با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند تا از به گفته او این خفت و گرفتاری که دچارش شده ایم رها شویم.
آیدی سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای ملت چه بود؟ از وحید پوراستاد میشنیدیم و ما عزیزان دیدگاه های شما کمتر از دیدگاه های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگرانی که رادیو فردا به طور مستمر با اونها گفتگو میکنه نیست. به همون اندازه ارزشمنده. بشنویم از شما.
جناب روحانی، شما آنچرا که کورش کبیر 2500 سال پیش نسبت به جامعه کلیمی محبت کردن و اسم پر افتخار ایرانی ها رو در دنیا به نمایش گذاشتن، دوباره به نام ملاهای فیضی مصادره کردید و میفرمایید ما ایرانی ها. اصلا شما کجا بودید؟ این مسئله قبل از اسلام شما مثل این که حداقل تاریخ اسلام رو بخونید ببینید این واقعه در کی اتفاق افتاده. شما صلاح شده اومدید به این جلسه 74 سازمان ملل، شما اجازه حرف زدن ندارید. آخه شما در حد خودتون صحبت کنید، نه از طرف ملت ایران. شما چه پشتوانه ای از طرف ملت ایران دارید؟
به نظر من اصرار آقای مکرون برای دیدار آقای ترامپ و روحانی در نیویورک میتونه دلایل دیگه‌ای به غیر از کمک به حل بحران در خلیج فارس و یا مناقشات ایران و آمریکا داشته باشه، چرا که آقای مکرون و همه رهبران دنیا اینو خوب میدونن که تصمیم گیرنده اصلی در ایران رئیس جمهور نیست و آقای خامنه‌ای قبل از سفر هیئت ایرانی به نیویورک به وضوح گفت که هیچ دیدار و گفتگویی نباید صورت بگیره. پس یا آقای مکرون داره به ترامپ کمک میکنه تا با روحانی عکس یادگاری بگیره، یا دلایل شخصی خودش رو در اروپا یا در فرانسه جستجو میکنه.
من به عنوان یک ایرانی میخواستم نظرمو در رابطه با سخنرانی آقای روحانی بگم. من واقعا احساس شرمندگی کردم که ایشون وقتی سخنرانی میکرد و اینکه شرم بر شما باد، شرم دیگه برای همگان ثابت شده که شما کی هستید. شما شهروند خودتون رو گروگان گرفتید و از یک کشور دیگه درخواست پول کردید. واقعا شرم‌آوره. شما نماینده کشور ایران نیستید، نماینده ملت ایران نیستید. و این سخنرانی تو آقای حسن فریدون فقط باعث شد که آبروی ایران و ایرانی بدتر همه جا بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تمامی متهمان پرونده سد لفور به جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق در ملأ عام محکوم شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
حکم دادگاه 17 متهم پرونده سد لفور که به اتهام بیهجابی و جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق در ملأ عام محکوم شده بودند در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. به گفته مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان این پرونده، دادگاه بدوی استان مازندران همچنین دو نفر را در ارتباط با این پرونده به اتهام میزبان بودن و به گفته دادگاه فراهم کردن موجب فساد و فحشا به 3 سال حبس محکوم کرده است. آقای همدانی ضمن اعلام این خبر در صفحه توییتر خود تاکید کرده است که این افراد قصدی برای گرفتن عکس و انتشار آن نداشتند و این اقدام توسط افراد غیر مرتبط با جمع صورت گرفته، اما دادگاه تجدید نظر استان مازندران توضیحات را نپذیرفته و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تایید کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا درباره این نوع پرونده ها و اینکه از نظر حقوقی چقدر این جرم با حکم مناسبت دارد گفت:
ببینید، مشکل اساسی در تطبیق عمل با مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی هست و در واقع محکومیت های متعددی رو در این رابطه من باش برخورد کردم که با استفاده از بخشی از قانون که راجع به فحشا هست، فحشا رو ما فکر میکنم در عرف همه باش آشنا باشن که به چه اعمالی اطلاق میشه، میان اتفاقاتی که رخ میده و واقعا مصداق فحشانیست میارن در این قالب قرار میدن که بتونن از مجازات‌های سنگینی که در این بخش و در این فصل از قانون مجازات پیش بینی شده استفاده بکنن. ولی غالبا اون چه که رخ میده، فرض بفرمایید که کسی حجابش رو برداشته یا لباس ناکافی پوشیده، که این اعمال در فصل دیگری از قانون مجازات اون درش مجازات تعیین شده که نداشتن حجاب هست یا عدم رعایت عفت عمومی هست یا از این قبیل، واقعا در بخش دیگری هست. مجازات های بسیار سبکی داره و زمانی که قصد اینه که برخورد سنگینی رخ بده با این گونه اعمال، متاسفانه بدون توجه به اینکه عمل منطبق با این قانونی که در حکم استناد به اون شده انطباق نداره، به عنوان جرم سنگین تلقی می‌کنم و این مجازات ها را تعیین می‌کنم.
17 خرداد سال جاری در پی انتشار تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده می شود، نیروهای انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق سواران وارد عمل شدند. در این تصاویر که برخی رسانه‌های اصولگرا آنها را به صورت شطرنجی منتشر کردند، به نظر می رسید چند زن لباس شنا به تن دارند و سوار بر قایق هستند. دادستان ساری در روز 14 خرداد ما گفت که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و اعلام کرد که با منتشر کنندگان این تصاویر نیز برخورد خواهد شد. برخورد و صدور احکام سنگین با افرادی که به اتهام بدحجابی و گسترش فساد و فحشا دستگیر می شوند در طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
تمامی متهمان پرونده سد لفور به جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق در ملأ عام محکوم شدند. از کیانوش فرید می شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که هر هفته در اون همکارم مهتاب وحیدی راد ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که به حجاب اجباری در ایران و قوانین به گفته خودش تبعیض‌آمیز علیه زنان معترض بود و حالا به بیش از 2 دهه تحمل زندان محکوم شده. این فعال حقوق زنان در تلاش بود جهانی بهتر برای دختر خردسالش و نیز سایر دختران و زنان سرزمینش بسازد. اما کارش به دادگاه انقلاب و زندان کشید. مژگان کشاورز 5 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش در مقابل چشمان نگران و پرسشگر فرزند 9 سالش بازداشت شد. همه چیز از انتشار یک ویدئو شروع شد. ویدئویی که مژگان کشاورز را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد. در این ویدئو مژگان زنان چادری را در آغوش می‌کشد و آرزو می‌کند در ایران روزی برسد که زنان در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند. او که خواستار جهانی برابر است، در حال گل دادن به زنان و تبریک روز جهانی زن از قوانینی که او آنها را تبعیض‌آمیز مینامد انتقاد میکند. او خواستار ورود زنان به ورزشگاه هاست و رفع ممنوعیت آواز خواندن زنان. او خواستار ارث برابر و دیه برابر با مردان است، آنچه که شاید خواسته خیلی از زنان ایرانی باشد. اما مژگان کشاورز آنها را با صدای بلند در مترو بازگو میکند و همین سرآغاز تشکیل پرونده سنگین برای او در دادگاه انقلاب تهران شد. مژگان کشاورز به دلیل مخالفتش با حجاب اجباری و آنچه او قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران می‌داند در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور وکیل مدافعش. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و برای او حکم 23 سال و نیم زندان صادر کرد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه. حکمی که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او در این پرونده اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و توهین به مقدسات عنوان شد. مژگان کشاورز پس از گذراندن 100 شبانه روز کشدار در زندان قرچک در روز 23 مرداد ماه به زندان اوین منتقل شد و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در این زندان سپری کند. 10 سالی که هر روز و شبش برای دختر خردسال او با سختی انتظاری طولانی برای بازگشت مادر می گذرد.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در اوقات کوتاه رادیویی اونها رو میشنوید و آدرس ما هست radiofarda.com radiofarda.com. یک بار دیگه از شما میخوام که دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.